أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبانی تضعیف راویان. همونطور که میدانید بعضی از روایات تضعیف شدن و تضعیف اینها به صورت‌های مختلفه. یکی از راه‌های تضعیف راویان آن است که امام معصوم علیه السلام او رو تضعیف کرده باشه، امام معصوم تصریح به اسمش کرده باشه و او رو تضعیف کرده باشه. خب همینطور که امام مدح دارد نسبت به افراد، ذمم دارد نسبت به افراد، نسبت به شلمغانی داره لعن الله امام زمان روحی له الفدا، لعنت داره، خدا لعنت کنه شلمغانی رو، امام زمان داره، یا امام صادق داره لعن الله ابوالخطاب که حدیثای پدرم رو اون شاگرداش میگرفتن میومد در اونها کلمات باطل خودش رو اضافه میکرد بعد بین مردم پخش میکرد. در هر حال و بعضی از روات رو داریم که ائمه روحی لهم الفدا اونها رو لعن کردن. ما چون بحث ما تو رواته، نمونه‌ای که براتون ذکر کردم در مورد علی ابن حسکه و قاسم یقینی است که امام هادی روحی له الفدا صریحا اینها رو لعن کرده. کشی از سعد نقل میکنه که گفت سعد قال حدثني سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن عيسى قال كتب إلي أبو الحسن العسكري ابتداء من لعن الله القاسم اليقطيني ولعن الله علي بن حسكة القومي إن شيطانا تراءى للقاسم فيوحي إلي زخرف القول غرورا. امام علیه السلام از جانب خود بر من نوشت خدا قاسم یقطینی را لعنت کند و خدا علی ابن حسکه قومی را لعنت کند. شیطان به نظر قاسم آمده است تا برای فریب سخنان آرسته به وی القا کند. البته شما یک نکته مهمی را باید تو این مقام توجه کنید. درست امام اینجا لعن کرده، درست امام ذم کرده، اما ما دو جور روایات داریم، روایات ذم در مورد اشخاص. چون میدانید ما زمان هدنه بود، زمان تقیه بود، ما ضعیف بودیم، قدرت نداشتیم. در هر حال شما میدانید تصریح امام به ذم شخصی دو جوره. گاهی وقتا امام یک کسی رو ذم میکند تا بقیه را آگاه کند که چیزی از او نگیرن، او باطل، گفتارش در هر حال کذب، افتراس برای اهل بیت، باید حرف او رو رو جاده ثواب نیست، حرف او رو باید ترک کرد، یا اینکه امام او رو لعن میکند تا دیگران متوجه بشن. این روشش و راهش و منشش منهج اهل بیت نیست، گاهی وقتا اینه و لذا روایت رو نباید اخذ کرد. مثل همین موردی که الان براتون قرائت کردم، گاهی وقتا نه، امام میخواهد آن شخص رو حفظ کنه. چون ما در زمان هدنه بودیم، در زمان تقیه بودیم، ضعیف بودیم، مخالفین ما زیاد بودن، اصلا دوستی اهل بیت جرم بود، کسی نمیتوانست ابراز کنه. لذا میبینید هر کدوم حتی وکلای امام زمان روحی له الفدا در اون غیبت خاصه با راه‌ها و روش‌های مختلف کار رو بر امام زمان انجام می‌دادن. یکی روغن می‌فروخت، اون دبه روغنش رو یا اون ظرف روغنش رو طوری قرار داده بود که فکر می‌کردن مثلا این کلش توش روغنه، در صورتی که قسمتی از اون خالی بود، نامه‌های امام یا نامه‌های مردم رو در اون قرار می‌داد و در تقیه بودن، در هدنه بودن، خودشون رو دوست امام نشان نمیدادن. از همون اون طرف، از طرف دیگر هم امام خودشون سعی میکردن به هر روش ممکن محبین خودشون رو حفظ کنن. مثال میزنم، زراره خب محب اهل بیت است، از یاران راستین امام صادق است، امام باقر است. خب این زراره رو میخواستن از بین ببرن چون دوستیش با اهل بیت محرز بود. امام صادق سعی میکرد کاری بکند که زراره رو نجات بده و اگر فرصتی برای امام پیش میآمد که بتواند چهره زراره را طوری تشخیص طوری برای مردم بیان کنه و بگوید که مردم فکر کنن از اونا نیست، یعنی جلو عامه، جلو عامه طوری لفظ رو به کار ببرد که فکر کنن اصلا زراره علاقمند به اهل بیت نیست، تا جانش حفظ بشه. مجلسی بود، پسر زراره آمد، اهل سنت هم در مجلس امام صادق بودن. امام صادق الفاظی رو در حق زراره گفت که پسرش ناراحت شد. امام صادق اشاره کرد بنشین. بعد که همه رفتن گفت فرزندم اون الفاظو که گفتم مقصود قصدی داشتم، اینایی که اینجا بودن از عامه بودن، برای اینکه پدر جانش در خطر نیفته من این لفظ رو به کار بردم، یعنی تقیه به کار بردم که فکر کنن این متعلق به ما نیست، محب ما نیست، پشت سر ما حرکت نمی کنن، از ما دور است، اینجوری فکر کنن. یه موقع از روایات اینه که تقییتاً گفته شده، ما از اونا بحث نمی کنیم در تضعیف راوی، ما از کسایی بحث می کنیم که امام حقیقتاً اونها رو تضعیف ذم کرده، امام حقیقتاً اونها رو ذم کرده. اگر امام شخصی رو ذم کرده باشه دلالت می کند اون شخص ضعیفه و روایت نمیشه از او اخذ کرد، مگر اینکه امام تقییتاً کلامی رو در حق کسی ذکر کرده باشد، اون بحث جدایی داره. و دومین مورد از مبانی تضعیف روات این است که رجالیون متقدم یا متأخر او رو تضعیف کنند. این که رجالیون متقدم یا متأخر او رو تضعیف کنند، قصدی دارم از این کلام، چون بعضی ها تضعیف متأخرین رو قبول ندارن بلکه تضعیف متقدمین رو قبول دارن. مراد ما از متقدمین تا زمان علامه حلی است، یعنی افرادی که خریق این فن بودن تا زمان علامه حلی رو ما متقدمین میگیم. اینها کلامشون به عنوان خبر ثقه است و اعتقاد داریم ان حسن هست، لذا به کلامشون عمل میکنیم و به آنچه که در مورد تضعیف راوی میگویند معترفیم. در مقابل تضعیف متأخرینه، یعنی کسایی که بعد از علامه حلی به بعد هستند، اینا آمدن یک راوی رو تضعیف کردن. در اینجا چون اخبارشون خبرشون عن حدسن هست، آقایون قبول نمی کنن. البته این بسته به نظر خود شماست. بعضی از کسانی که مثلا در این علم کار می کنن اخبار متأخرین رو هم قبول دارن، حالا نسبت به مبنای شماست، ولی اینایی که قبول نمی کنن میگن اخبارشون ان حدسن هست و چون ان حدسن هست لذا ما قبول نمی کنیم قولشون رو. در هر حال در مورد اخبار رجالیون متقدم اتفاق هست که آقایونی که اگر راوی رو تضعیف کردن به طوری که از کلامشون فهمیده شد که این راوی مشکل داره، نمیتوانیم از روایتی که اون راوی نقل کرده از استفاده کنیم. خب الفاظ مختلفی رو برای تضعیف به کار میبرن. گاهی وقتا میگن ضعیفون، در عبارت داره ضعیفون، یعنی فلانی ضعیفون، این فلانی ضعیفون. یا مثلا ببینید، مثلا نجاشی درباره محمد ابن جمهور و موسی ابن سعدان میگه هو ضعیفون فی الحدیث، یا خود لفظ ضعیفون رو به تنهایی به کار میبرن، فلانی ضعیفون. در این صورت این لفظ ضعیف دلالت میکند بر این که این شخص راوی از کسانی است که ضعیف می باشد و نمی توان به روایت او اخذ کرد. بعضی ها لفظ فاسد المذهب رو ازش استفاده می کنند که شخص راوی ضعیفه، یعنی نمی توان از او روایت اخذ کرد. در این فاسد المذهب اختلافه. در مورد لفظ فاسد العقیده متأخری کلامی رو دارن که راوی که فاسد العقیده هست رو تضعیف نمی کنن. میگن این دلالت نمی کنه که ضعیف باشه. چرا؟ چون خیلی از روات بودن فاسد العقیده بودن، اجلای از راویان متقدمین اونها رو توثیق کردن. فتحی بوده، زیدی بوده، روشن یا عامه بودن، ولی نسبت به روایت اونها عمل می شده، یعنی به روایت اونها عمل می کردن. لذا صرف فاسد المذهب بودن یه عده میگن دلالت بر تضعیف راوی میکنه، ضعیف بودن راوی میکنه، دلالت میکنه که راوی ضعیفه، اما ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه سکونی، نوفلی، عمار ابن خباب، اسرم ابن حوشب البجلی، یحیی ابن سعید القطان و محمد ابن اسحاق المدنی، همه اینها از کسایی هستند که خدمتتون عرض شد به این که به عنوان موثق و راستگو معرفی شدن، با اینکه مذهبشون مذهب فاسدی بوده و این رو رجالیون نقل کردن. ولی در هر حال بعضی آمدن گفتن این فاسد العقیده دلالت بر تضعیف راوی می کند که ما اینو قبول نداریم. دو سومین موردی که از الفاظی که در تضعیف روات به کار رفته شده، فاسد الروایه. فاسد الروایه کسی است که در حق او این گونه گفتن رجالیون: ضعیف فی الحدیث، مضطرب الحدیث، حدیثه یعرف و ینکر، لیس بنقی الحدیث، لیس بکل تثبت فی الحدیث و مخلط فی ما یروی. این واژه هایی است که ممکن است در مورد کسی که فاسد الروایه هست رو به کار ببرن. خدمتتون ارشد به این که بعضی ها در این مورد هم اختلاف کردن و گفتن این لفظ دلالت نمی کند برای این که شخص ضعیفه. به نظر میاد که فساد روایی شخص راوی دلالت بر ضعفشون نمی کنه، بلکه باید ما مصداقی رو که بهش گفتن فاسد الروایه هست پیدا کنیم و ببینیم چرا به او فاسد الروایه میگن. اگر موردش احراز شد فبها، و الا نمیتوانیم به صرف این کلام بگوییم که این شخص ضعیفه. معنی یکی از الفاظ دیگری که دلالت میکند بر تضعیف راوی غلوه. خب ببینید اگر لفظ غلو در روایت استعمال شده بود، از اون راوی روایت اخذ نمی کنن. ولی به نظر میاد در مسئله غلو ما یه ذره گاهی وقتا زیاده روی کردیم، از جمله همین قضیه احمد ابن محمد ابن خالد برقی که به خاطر نقل روایت ضعیف او رو خارج کردن از قوم، گفتن برو. خب بگید ببینم این احمد ابن محمد ابن خالد برقی توثیق شده یا نشده؟ توثیق شده، توثیق شده. احمد ابن محمد ابن خالد برقی توثیق شده، محمد ابن خالد برقی بحثه که بعد آقایون توثیقش میکنن. در هر حال خب این احمد ابن محمد ابن خالد برقی از قوم به خاطر اتهام غلو خارجش کردن، بیرونش کردن. خب شما ببینید که پس مبناهای غلو فرق میکنه. باید در مسئله غلو جستجو کنیم ببینیم آیا این غلویی که متهم میکنن واقعا این غلو درست هست یا نه، یا ما در حرفمون غلو داریم میکنیم. این غالی نیست، ما در رفتارمون داریم غلو میکنیم. مثلا براتون نمونه رو بگم، مثلا ابن غضائری، این کتاب ضعفا، خب کسی که تسبیح حضرت زهرا رو گفته است او رو متهم به غلو کرده، کسی که قائل به حدیث غدیر است او رو متهم به غلو کرده. میفهمید چی میگم؟
در زمان اونا غلو بود، حالا زمان ما الان
نه در هر نه میخوام بهت بگم این زمانی نیست. غلو غلو زمانی نیست به زمان نه غلو زمانی نیست نه به زمان نیاز.
یه سری از معارف هست مثلا در اهل بیت بعضی زمان رو زدن غلو محسوب نمیشه، اما اون موقع که همه مردم مثلا همه که از بعضی معارف خبر نداشتن یه چیزی را اگه ذکر کردی غلو محسوب میشه.
در هر حال در مورد لفظ غلو ما تأمل داریم، اینکه شخص غالی بوده، اینکه غالی بوده به چه معنا؟ به معنای اینکه الفاظی رو نسبت میداده است که این الفاظ واقعیت نداشته، این یعنی الفاظی رو به کار میبرد در حق اهل بیت که اون الفاظ موجب میشود اهل بیت از مقام خودشون بالاتر برن، اونها رو به خدا نزدیک کنه، به ربوبیت نزدیک کنه، این کار رو میخواد بکنه. مثل این ابوالخطاب اول ادعاش همینطور بود، شروع کرد به کلماتی غلو اینطوریه، بله ما قبول داریم اگه غالی باشه در حق اهل بیت به طوری که اونها رو به خدا نزدیک کند با الفاظ عجیب و غریب، بله اون غالیه. اما اگر نه، صرف این که کلمه ای رو گفته است که اهل بیت رو اکرام کرده، اجلال کرده، صفتی رو به کار برده برای اونها که موقعیت الهی اونها رو معلوم کند برای مردم، این لفظ غلو نیست. لذا اگر با تدقیق نظر کنیم به لفظ غلو و مراد از غلو معلوم بشود فبها، ما تسلیمیم که غلو دلالت بر تضعیف میکنه. اما صرف این که ادعای غلوس و ما این رو بذاریم کنار، این نیاز به تأمل داره. بله بعضی از افراد تتبع در روات داشتن و وقتی الفاظ غلو رو به کار میبرن مرادشون همون الفاظ هست که اینا کلماتی رو به کار میبرن در حق اهل بیت که اونا رو نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله مثل خدا به مردم نشان میدهن. اگه اینطوری باشه بله ما قبول داریم. خیلی از کسایی که در هر حال خریت فن رجال هستن و از متقدمین هستن، مرادشون از غلو همون استعمال و عقاید عجیب و غریب در مورد اهل بیته. اگر این باشد با مسلم است، ما تسلیمیم اینا غالی هن و این رواد ضعیف هن و جایز نیست. اما اینکه یک صفتی رو در مدح و کرامت و عظمت اهل بیت به کار بردن که اون صفات در حق اونها معمولی هست، اونا رو متهم به غلو کنیم، این غلو دلالت بر تضعیف راوی نمی کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.